شومین ولدی که
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مقدمات برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه گرفته شده. وزارت دفاع افغانستان عبدالغنی علیپور و همراهانش را گروه تروریستی خوانده، گفته عملیات بر ضد او در ولسوالی بهسود ادامه دارد. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. مقام های افغان از ادامه عملیات نظامی بر ضد فرمانده محلی عبدالغنی علیپور تا زمان دستگیری او خبر داده. شهر پاریس، پایتخت فرانسه، خیابان را امروز به نام احمد شاه مسعود، فرمانده جهادی و رهبر مقاومت بر ضد گروه طالبان، افتتاح کرد و امضای توافقنامه دو جانبه 25 ساله میان ایران و چین. تفصیل خبرها. مقام های افغان می گویند بیش از 10 افسر پلیس در عملات طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. در مرگبارترین رویداد 10 تن از نیروهای امنیتی پس از حمله طالبان بر یک پست امنیتی در شارای ولایت هلمند کشته شدند. عبدالمحمد سروری، قماندان امنی ولسوالی سنگین، هم در جمع کشته شده های این حمله شامل است. این حمله ناوقت دیروز در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داده. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در یک رویداد دیگر 3 افسر پلیس امروز در ولسوالی گرشک هلمند کشته شدند. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید عملیات نظامی بر ضد فرمانده محلی عبدالغنی علیپور تا زمان دستگیری او ادامه خواهد یافت. جنرال یاسین زیا که سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم است، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل علیپور را دزد و رهزن خطاب کرد.
ما دنبال مدعی و دشمن خود در هر جایی که باشه، به هر قیمت که باشه میریم. بس دیگه ای است که عملیات بر علیه کدام ساحه و محیط و کدام بسیار یک گپ کلان نبوده، یک آدم دزد و رهزن بود و او فعلا در ساحه ناپدید شده یا فرار کرده یا گود شده و بس بسیار کلان نیست، انشاءالله پیداش میکنیم.
عملیات نظامی علیه علیپور در میدان وردک پس از آن آغاز شد که یک هلیکوپتر نظامی اردوی ملی پنجشنبه هفته گذشته در این ولایت سقوط کرد که در آن 9 تن کشته شدند. قماندان علیپور مسئولیت سقوط این هلیکوپتر را پذیرفته. علیپور قماندان محلی است که خارج از 4 چوکات نیروهای دولتی 10 فرد مسلح دارد. طرفدارانش او را فرمانده خیزش مردمی و مدافع حقوقشان می دانند. شهر پاریس، پایتخت فرانسه، خیابان را در شانزلیزه به نام احمد شاه مسعود، فرمانده جهادی و رهبر مقاومت بر ضد گروه طالبان، افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این مسیر، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق و احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، حضور یافتند. احمد شاه مسعود دو روز پیش از عملیات 11 سپتامبر 2001 در امریکا از سوی شبکه القاعده در افغانستان کشته شد. سرمقاله وال استریت ژورنال در 1992 احمد شاه مسعود را افغان پیروز که برنده جنگ سرد شده عنوان کرد. پنجشیر، زادگاه مسعود، سنگر مقاومت در برابر جماهیر اتحاد شوروی سابق در بین سالهای 1979 تا 1989 بود. در لیگ فوتبال قهرمانان افغانستان، تیم استقلال کابل توانست رقیبش کلوب اتلان خوست را شکست دهد. بازی امروز در استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد و در نتیجه استقلال کابل به پیروزی 3-0 رسید. لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بین 12 تیم از کابل و ولایات برگزار شده. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران و چین توافقنامه دو جانبه 25 ساله را امروز امضا کردند. این توافقنامه طی مراسم در تهران میان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و وانگی، همتای چینیش به امضا رسید. جزئیات این توافقنامه با رسانه‌ها شریک نشده، اما گفته می‌شود که شامل سرمایه گذاری‌های چین در بخش‌های انرژی و سایر زیرساخت‌های ایران است. تلویزیون دولتی ایران این توافقنامه را پیمان همکاری استراتژیک 25 ساله میان تهران و پیکینگ خواند. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود این توافق شامل موارد سیاسی، اقتصادی و استراتژیک است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران به گونه علنی از این توافق حمایت کرده. و معاون وزیر دفاع روسیه امروز در رژه نظامی که به مناسبت روز ویژه نیروهای مسلح میانمار راه‌اندازی شد شرکت کرد. جنرال مین اونگ الانگ رئیس دولت نظامی حاکم در میانمار در سخنرانی خود به مناسبت این روز روسیه را دوست واقعی و نزدیک کشورش خواند. او همچنان به شهروندان میانمار تعهد سپرد که انتخابات را راه اندازی می کند. الکساندر فومن معاون وزیر دفاع روسیه دیروز با اونگ الانگ دیدار کرد و به گزارش انترفاکس امروز در رژه نظامی میانمار از این کشور ابراز حمایت نظامی کرد. پس از کودتای اول فبروری در میانمار که در نتیجه آن قدرت نظامی در این کشور ایجاد شد، اعتراضات در این کشور ادامه دارد. یک اتحادیه فعالان میانمار روز گذشته گفت که در جریان این اعتراضات تاکنون بیش از 300 نفر کشته شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مقدمات برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه گرفته شده.
در جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحات خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
وزارت دفاع افغانستان عبدالغنی علیپور و همراهانش را گروه تروریستی خوانده.
عملیات ادامه داره، هم بالای او کسایی که او کار بد را کرده بودن که بالای هلیکوپتر ما انداخت کرده بود، هم بالای کسای دیگه که راه را بند کردن و مردم آزار اذیت میکنن، هر دو گروه تروریستی است.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته.
در مکاتب هیچ تدابیر گرفتن نمیشه، کل شاگردا با هم دیگه نزدیک هستن و فاصله رعایت نمیشود، هیچ توجه نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مقدمات برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه گرفته شده. آقای محب امروز به خبرنگاران گفت در این کنفرانس همه طرح‌ها با هم شریک ساخته می شود و از آن یک طرح آماده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که مقدمات برگزاری کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان فراهم شده و اکنون بحث درباره دستور کار این کنفرانس ادامه دارد. آقای محب روز شنبه در پایان نشست هفتگی شورای امنیت ملی به خبرنگاران گفت در این کنفرانس همه طرح‌ها با هم شریک می‌شود و از آن یک طرح واحد تهیه خواهد شد.
با نمایندگی از جمهوریت چه دولت صحبت کند، چه شورای عالی مصالحه و یا اعضای مذاکره کننده حکومت، همه یک گپ است. هماهنگی در این باره شده، هر صحبتی که شود با نمایندگی از همه است، نظریات همه گرفته می شود.
آقای محب افسود برای اینکه گفتگوها در اجلاس استانبول به نتیجه برسد، طالبان باید هیئت با صلاحیت به کنفرانس ترکیه بفرستند، نه هیئتی به گفته او جنگی و کم صلاحیت. مقدم چینی برای برگزاری کنفرانس ترکیه برای صلح افغانستان در حال اعلام می شود که کنفرانس مسکو برای صلح در 28 ماه دلو گذشته در روسیه برگزار شد. حاجی عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه هم در حال پیشرفت است و این پیشرفت می تواند برای دیگر نشست‌های صلح سودمند باشد.
قطر مذاکرات
تا جایی که من از روند گفتگوهای صلح در قطر خبر دارم نشست‌هایشان ادامه دارد و در این زمینه پیشرفت هم کردند. هر موافقه‌ای که در نشست قطر میان دو طرف انجام شود یقین دارم که راهی رسیدن با صلح در افغانستان را ساده تر می سازد.
طالبان هم به رادیو آزادی گفتند که در مذاکرات دوحه پیشرفت حاصل شده است. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که نهادهای استخباراتی آمریکا به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور گفتند که اگر نیروهای آمریکایی قبل از تشکیل دولت انتقالی از افغانستان خارج شوند، طالبان ممکن است در 2 یا 3 سال افغانستان را تصرف کنند. این روزنامه بر نقل از برخی مقام‌هایی که نخواستن نامشان گرفته شود، گزارش داده که اگر طالبان به زور افغانستان را بگیرند، القاعده اجازه می‌دهد تا بار دیگر به افغانستان برگردد. همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده که کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. به گزارش نیویورک تایمز برخی از مقامات آمریکایی اکنون با نگه داشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان برای مدت بیشتر از ماه می موافق هستند. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که زمستان پارسال در دوحه امضا شد، آمریکا متعهد شده که تا اول ماه می سال 2021 تمامی سربازانش را از افغانستان بیرون کند. اکنون شمار این نظامیان به 2500 تن رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان گفته که مبارزات نیروهای افغان بین‌المللی علیه یک تهدید مشترک است و همین گونه تهدیدها که مشترک است، تصمیم نیز مشترک خواهد بود. از سوی دیگر، پارلمان آلمان پنجشنبه گذشته اعلام کرد که ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تمدید خواهد کرد. آلمان 1300 نظامی در افغانستان دارد، اما طالبان روز جمعه با نشر اعلامیه تهدید کردند که اگر همه سربازان خارجی تا مهلت مقرر در توافقنامه آمریکا افغانستان را ترک نکنند، آنها حملات خود به نیروهای خارجی را از سر خواهند گرفت. اداره استخبارات آمریکا در حالی از تشکیل حکومت ائتلافی سخن گفته که گفته می شود در آینده نزدیک قرار است نشست صلحی در استانبول ترکیه برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان عبدالغنی علیپور و همراهانش را گروه تروریستی خوانده گفته که عملیات علیه او در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک ادامه دارد. یاسین ضیا سرپرست این وزارت در نشست خبری در کابل گفت که عملیات جاری در ولسوالی بهسود علاوه بر علیپور برای تامین امنیت منطقه نیز ادامه دارد. او همچنان ادعای بدرفتاری نیروهای امنیتی و دفاعی را با مردم بهسود نادرست دانست. اما شماری از بزرگان قومی در بهسود گفتند که نیروها شماری از ساختمانهای شخصی مردم را ویران کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان به ادامه عملیات علیه عبدالغنی علیپور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک تاکید کرده و او و همراهانش را حراس افغانان خوانده است. یاسین ضیا روز شنبه در نشست خبری شورای امنیت ملی گفت هر گروهی که در برابر دولت به ایستد و وضعیت را مختل کند گروه تروریستی است و باید سرکوب شود.
عملیات ادامه داره، هم بالای کسایی که او کار بد را کرده بودن که بالای هلیکوپتر ما انداخت کرده بود، هم بالای کسای دیگه که راه را بند کردن و مردم آزار اذیت میکنن، هر دو گروه تروریستی است و کار غلط کردن و عملیات.
آقای ضیا افزوده که نیروهای دفاعی در بهسود به نیازمندان کمک غذایی اضطراری توزیع کردند و این کمک ها ادامه دارد. با گفته سرپرست وزارت دفاع افغانستان برای ترمیم خانه ها و مارکت هایی که در محل به نحوی در درگیری ها آسیب دیده کار آغاز شده و باشندگان محل از نیروهای امنیتی و دفاعی خرسند هستند. در این حال حمیده اکبری عضو ولسی جرگه گفته که علیپور حراس افغان نیست بلکه تلاش میکند از مردم خود دفاع کند. در همین حال شماری از باشندگان محل گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر مردم عملکرد جدی داشته و در حمله های هوایی آنها به مردم خسارات زیاد وارد شده است. محمد باقر سعیر از بزرگان ولسوالی بهسود به رادیو آزادی چنین گفت:
در حملات هوایی نیروهای امنیتی 3-4 تا هتل، 5-6 تا دکان و 4-5 تا خانه مردم ملکی که هیچ گونه ارتباط با هوای پور یا با جبهه مقاومت نداشته مورد حمله هوایی قرار گرفته. اینا رفتار غیر متعارف و خلاف شؤونات اجتماعی را انجام دادن.
وزارت دفاع پس از سرنگونی هلیکوپتر این وزارت در بهسود که باعث کشته شدن 9 تن شد و وزارت دفاع آن را به افراد آقای علیپور فرمانده محلی نسبت داده، عملیات را در این ولسوالی آغاز کرد. وزارت دفاع افراد مسلح آقای علیپور را افراد مسلح غیر مسئول می خواند و گفته که 12 تن از این افراد در عملیات نیروهای دولتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند. در همین حال یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع گفته که عبدالغنی علیپور هنوز بازداشت نشده و تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی برای گرفتاری او و همراهانش ادامه دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته، اما مقام های وزارت معارف افغانستان و وزارت صحت عامه از تدابیر پیشگیرانه سخن گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چند روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، شماری از دانش آموزان می گویند که تدابیر بهداشتی در مکاتب رعایت نمی شود. شماری از دانش آموزان در مناطق مختلف افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در مکاتب نه از پوشیدن ماسک خبری است و نه فاصله اجتماعی و دیگر توصیه های بهداشتی رعایت می شود. بصیر احمد از ولایت کابل و خیرالدین از ولایت جوزجان در مورد می گویند
در مکاتب هیچ تدابیر گرفتن نمی شود، کل شاگردا با هم دیگه نزدیک هستند و فاصله رعایت نمی شود، توجه نیست و بسیار نگران کننده است.
ماسک، صابون تا هنوز نرسیده به ما، امکاناتش نیست دیگه، از خاطر دولتش دما توجه نمیکنه.
نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که با آغاز دروس مکاتب برنامه آگاهی دهی درباره جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به دانش آموزان آغاز شده است.
ما از نظر تبلیغات کار شروع کردیم، از طریق حوزات تعلیمی، از طریق مدیریت های مکاتب و همچنان از طریق تیم های نظارتی که داریم، مسئله فواصل و همچنان مسئله شستن دست ها مقررن با دانش آموزا شریک ساختیم که این نکات را مد نظر بگیرن تا اینا ناقل وایرس نباشن و خدای نکرده و کرونا مبتلا
نشد. خانم ماریان همچنین گفت که وزارت صحت طرح برای همکاری با وزارت معارف برای پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب روی دست دارد. با گفته او این برنامه پس از تایید اجرا خواهد شد، اما وزارت صحت در این مورد توضیح نداد. از چند پیش تزریق واکسین ضد ویروس کرونا به معلمان آغاز شده است. با گفته مسئولان وزارت معارف در کابل، هرات و ننگرهار 30% معلمان واکسین شدند. با این حال وزارت صحت وضعیت کنترل بیماری کرونا در افغانستان را خوب توصیف کرده است. محمد عثمان طاهری یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که رفتن دانش آموزان به مکاتب مشکلی ندارد.
وضعیت ویروس کرونا در افغانستان خوب است. با گذشت هر روز ما شاهد نزول مصابین میشیم. حداقل باید شاگرد در سن باید ماسک داشته باشد و کوشش و فاصله اجتماعی هم رعایت شود. بنان بیش از این مکاتب و تسهیلات عالی را در رخصتی مانده نمیتوانیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روز آغاز سال تعلیمی سال 1400 از وزارت صحت خواست که پیش از رسیدن موج سوم این ویروس به صحت دانش آموزان توجه کند. از سوی دیگر وزارت معارف از معلمان خواسته که امسال بکوشند درس‌های از دست رفته در ماه‌های تعطیلات دوران کرونا را جبران کنند. با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 1681 مورد مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که 36 مورد آن مثبت بوده و 2 نفر هم در این مدت به اثر ابتلا به این بیماری جان دادند. بر اساس آمار این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان 56290 تن به این ویروس مبتلا شدند که 49994 تن بهبود یافتند و 2469 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
ما مسئولان سیهی در غرب افغانستان میگویند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو حدود 40% اطفال واکسین دریافت نخواهند کرد. به گفته این مسئولان، طالبان از 14 ماه به این سو به دلیل جلوگیری از افشای مراکزشان اجازه تطبیق کمپاین واکسین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمیدهند. قرار است کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه در ولایات غرب افغانستان آغاز شود. بیشتر در این گزارش.
سوسن امدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در حال دریبل کردن است. او 22 سال دارد و در سن 2 سالگی به دلیل ناامنی در حومه شهر هرات نتوانست واکسین پولیو دریافت کند و معلول شد.
تقریبا 2 ساله بودم در قیزان اولیا زندگی میکردیم. او وقت واکسین پولیو تطبیق نمیشد، یعنی نمیتونستن که کمپاین ها در خانه به خانه بیایم و این واکسین تطبیق کنم. به مو دلیل من دوچار این مریضی شدم. از طالبان خواهش میکنم که یعنی جنگ بس کنن، اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیایم و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دوچار نشه.
محسن مظفری یکی دیگر از دختران تیم ویلچر بسکتبال هرات است. در 7 سالگی در ولایت ارزگان به پولیو مبتلا شد. او 22 سال دارد و از تطبیق نشدن کمپاین پولیو در مناطق ناامن نگران است تا آمار کودکان فلج بلند نرود.
ما دسترسی متاسفانه به واکسن پولیو نداشتیم. حالا که اونا دسترسی دارن، طالبان اجازه نمیده که اونا واکسن پولیو تطبیق کنن. باید اونا درک کنه که یک تیپ خیلی تقاضا داره و آرزوها داره، اونا را از مانعیت نشه کنه به آرزوها نرسه.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که میزان تطبیق واکسن پولیو در ولایت های فرا، بادغیس و غور پایین است و طی کمپاین بهاری برای 1,100,000 تن واکسن مد نظر گرفتند. عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسن پولیو در غرب افغانستان، از گروه طالبان می‌خواهد که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند.
تقریبا از 14 ماه به این طرف وقتی که امو نوی تطبیق کمپاین ما تأخیر کرده، در بعض ساعت ما نمیتونیم خانه به خانه بریم. تقریبا در حدود اگر در سطح حوزه فکر بکنیم 30-40% طفلای ما از کمپاین باز میمانند، یعنی برای اونا واکسین نمیرسه و اونا معروض به خطر هستند، معروض به مصاب شدن به مریضی مولک و کشندی پولیو هستند.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که طالبان تنها در مناطق تحت تسلطشان اجازه تطبیق واکسن پولیو در سطح مراکز صحی و مساجد را میدهند. قاری یوسف احمدی، یک از سخنگویان طالبان، در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که آنان با تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه مخالف هستند. او میگوید که این تصمیم به خاطر مشکلات استخباراتی از سوی آنان اتخاذ شده است. تا قبل از ممانعت طالبان به خاطر تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو، برای 4 سال هیچ مورد مثبت پولیو در غرب افغانستان به ثبت نرسیده بود. اما حالا مسئولان صحی میگویند که در سال 99 8 مورد پولیو به ثبت رسیده و بیم آن وجود دارد که در سال جاری این آمار افزایش یابد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برما یا میانمار امروز نیز صحنه درگیری های مرگبار بین نیروهای امنیتی و معترضان طرفدار دموکراسی بود. خبرگزاری فرانسه و نقل از کارمندان امور اضطراری و شاهدان گزارش داده که نیروهای امنیتی در سر تا سر میانمار امروز حداقل 19 تن را به ضربه گلوله کشتند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ماندالی، دومین شهر بزرگ برما یا میانمار، 27 مارچ. تصاویری را که خبرگزاری فرانسه پخش کرده به شدت تکان دهنده و دلخراش است. در یک تصویر افتادن دست کم 2 تن به زمین دیده می شود، ظاهراً در نتیجه تیراندازی اما شلیک کننده دیده نمی شود. تصاویر افراد به شمول چند پسر نوجوان ملبس با لباس غیر نظامی را نشان می دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارمندان اداره وضعیت اضطراری میانمار و شاهدان گزارش داده که نیروهای امنیتی شنبه دست کم 19 تن را به ضرب گلوله در سراسر آن کشور کشتند. به معترضان پیش از این هشدار داده شده بود که به سویشان شلیک خواهد شد. اما با وصف این هم برما یا میانمار تقریبا همه روزه صحنه اعتراضها علیه کودتا در این کشور بوده. حال و هوای بخش از نایپیدا و پایتخت میانمار اما شنبه متفاوت تر از شهرهای دیگرش بود. رژه نظامی با اشتراک جنرال ارشد من آنگ هلنگ حاکم جدید برما در نایپیدا برگزار شد برای تجلیل از روز نیروهای مسلح. خبرگزاری رویترز تصاویر از جریان این نمایش قدرت را پخش کرده. هلنگ هنگام سخنرانی روسیه را دوست واقعی میانمار خواند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، الکساندر فومین وزیر دفاع روسیه در این مراسم حضور داشت. در گزارش گفته شده که او در 26 مارچ در ملاقات با هلنگ پیشنهاد حمایت نظامی از برما را کرده. حاکم جدید برما یا میانمار در مراسم شنبه وعده‌اش را تکرار کرد. انتخابات برگزار می کنند. او افزود اردو می کوشد برای حفظ دموکراسی با تمامی ملت هم دست شود. من آنگ هلنگ و دیگر رهبران نظامی در کودتای اول ماه فوریه سال روان قدرت را در دست گرفتند. حکومت منتخب بر رهبری آنگ سان سوچی سقوط داده شد و او و دیگر مقامهای حکومت زندانی شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، نیروهای امنیتی از زمان کودتا به این سو بیش از 300 نفر را در جریان سرکوب خشونت آمیز معترضان کشتند. معترضان خواهان سرکار آمدن دوباره حکومت سوچی هستند. سازمان ملل متحد گفته است اردو علیه مردم اقدام کرده. اتحادیه اروپا و ایالات متحده در 22 ماه مارچ بر مقامهای دخیل در کودتا و نیز سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی تحریم وضع کردند.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید بعد از افتتاح بند کمالخان دو بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار شدن است. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت کار ساختن بندهای شاه و عروس و شورابک حدود 90% تکمیل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گشایش بند کمالخان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت دو بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمالخان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود، با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاه و عروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفته آقای اخپلواک، بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاه و عروس در شکردری کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. به گفته او، قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. به گفته مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان، بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کار ساخت بند شاهتوت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی، کارشناس زراعت، میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابراین بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کار ساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمالخان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.